کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
صحبت سایه، کتاب مفصل خیلی ببخشید شیک و شکیلی در دو جلد هست و حاصل زحمت این زوج جوان هست که چندین سال میرفتند پیش آقای سایه مینشستند، حالا همین که ویدئو میگرفتند و هم ضبط میکردند، حرفای مختلف و در واقع خاطرات الف سایه، شاعر بزرگ هممیهنمونه که امیدواریم سالهای سال تندرست باقی بمونه و سایش هم بالا سر همه باشه. بخش‌های مختلفی داره این کتاب، یک بخشیش در مورد شهریار هست، خیلی زیبا و جذابه. من فکر کردم حالا یکی دو روز این بخش‌ها رو بخونیم، مطمئنم که شما و دوستان دیگر هم میپسندن و برای فردا و پس فردا فکر میکنم مناسب ترین چیز اون شعر زیبای شهریاره که بنان خونده. اگر شما پیدا کردید میتونیم برای آرمش بذاریم.
حتما.
اینا خاطرات آقای سایه است از شهریار در بخش‌های مختلف، تکه تکه است، به صورت گفتگو هست، یعنی این آقای میلاد و همسرش خانم عاطفه سوال میکنن، گاهی هم یه توضیحاتی در وصف ببخشید حرکت‌ها یا حالات آقای سایه میدن. اینا رو من و بعضی چیزایی رو که به نظرم میرسه که حالا لازم نیست و در خوندن ایجاد اشکال میکنه میگذرم و فقط حرفای سایه رو میخونم. دفعه اول من و دکتر محمد ریاحی رفتیم پیش شهریار، یعنی اولین بار که شهریار رو حضوری دیدم با ریاحی بود، فکر کنم سال 26 یا 27 بود. رفتیم کوچه فلاح به آدرس شهریار، در که زدیم تصادفاً خود شهریار اومد در رو باز کرد. من گفتم مهمان نخوانده میپذیری؟ یه مصرع از هذیان دله. بعدن شهریار به من گفت سایه جان این جمله مهمان نخوانده میپذیری مال اهرمن بوده ها، اون قسمتی که اهرمن با عارف صحبت میکنه. دفعه اول با ریاحی رفتم و چند دفعه بعد هم ریاحی میومد، بعدش دیگه خودم میرفتم. در اوایل هم فقط شنبه ها میرفتم خونش. اون هم یک شعری ساخته بود، دل یهودی شده است و شنبه پرست، نامسلمان چه زود کافر شد. بعدن شد هر روز، دیگه هر روز همدیگر رو میدیدیم. من روزها ساعت 2-2:30 بعد از ظهر میرفتم خونه شهریار، اون معمولا خواب بود، کم کم بیدار میشد. دیدار هم نمی شد، در واقع کورمار دستش رو دراز می کرد و اون نگاریش رو پیدا می کرد، چند دقیقه یه رو شیره می کشید و بعد چشمش باز می شد، می گفت سلام. من جوابش رو نمی دادم. دوباره نیم ساعت، یه ساعت شیره می کشید و بعد می نشست می گفت سلام. می گفتم سلام شهریار جان. از ساعت 3:30 تا 4 شهریار تازه آدمیزاد می شد، بعد هم مرتب شیره می کشید و تریاک می کشید و فاصله تریاک کشیدنش هم این بود که یه چایی بخوره، سازی بزنه یا آوازی بخونه، همینطور دراز کشیده تریاک می کشید. انصافاً حتی یک بار به من تعارف نکرد، هرگز شهریار یه چراغ لامپای گردسوزی داشت به این بلندی حدود 70-80 سانت. کتری رو میذاشت روی این چراغ، یه ساعت بعد جوش میومد، یعنی نیم گرم میشد. بعد اون چایی دیشبو که مونده و یخ کرده بود میذاشت روی این کتریه. یه خورده که فسفسی میکرد آب جوش برای خودش میریخت و میخورد. بعد مینشست و اون قوری رو خالی میکرد تو تاس، کاسه فلزی رو با آب گرم هی میشست و میشست. بعد یه مقدار چای خشک میریخت توی قوری، چای دم میکرد رو اون چراغ. طبعا یه نیم ساعتی هم طول میکشید که با حرارت اون چراغ چای دم بکشه. در این فاصله هم استکان و نلبکی رو که دم دستش بود با دقت و وسواس میشست، به این شکل که آب گرم رو میریخت تو استکان رو تکون میداد، بعد میریخت تو نلبکی، چندین بار تکرار میکرد. بعد چای تازه دم برام میریخت و میگذاشت جلوم و میگفت چایت را بخور که یخ نکند. میگفت چایت را بخور که یخ نکند، قوری من دماغ پخ نکند، گربه را توی مطبخ نکند. هی میساخت با قافیه‌های مختلف. من فقط تماشاش میکردم. همه کارهاش برام جالب بود و دیدنی بود. هر روز هم این بساط حالا به یک شکل و ادایی تکرار میشد. من محو تماشای شهریار میشدم. خیلی لاغر و مردنی بود. یک شلوار کشی که ورزشکارا زیر لباس می پوشن می پوشید که رنگ این شلوار ظاهراً زمانی سفید بوده، اما اون موقع یه رنگ عجیب و غریبی داشت. یه زیر پیراهن رکابی هم می پوشید و روی اون زیر پیراهن هم یه پلیور بی آستین شتری رنگ می پوشید. یکی دو بار هم خاطرم هست که ریشش رو تراشیده بود، حالا یا سلمونی رفته یا احیاناً هموم کرده بود. هر وقت با او روبوسی می کردم دو چیز اذیتم می کرد، یکی زبری صورتش و یکی هم بوی شدید تریاک که وحشتناک بود. از همون روز اول که شهریار رو دیدم فهمید که من همه غزلهاشو حفظم و اون هم خیلی حیرت کرده بود از این موضوع. بعد از مدت کوتاهی شهریار دیگه متوجه شد که من به چه چیزهای ظریفی تو شعر توجه می کنم و در نتیجه وقتی مرا به کسی معرفی میکرد نمیگفت سایه شاعره، میگفت شعر شناس درجه یک. جر و بحث میکردیم. من شعر شهریار رو خیلی دوست داشتم، خودشم اینو خوب میدونست، ولی این صداقت و رکی رو هم داشتم. حتی به خاطر شهریار هم حاضر نبودم حق رو زیر پا بذارم و مجامله یا تعارفات بکنم. به شهریار میگفتم شهریار جان، این بیت دیگه چی بود گذاشتی؟ بعد شهریار اعتراض میکرد که تو نمیدونی من اینجا چه کار کردم، فلان کردم، ال کردم، بل کردم، این صنعت رو به کار بردم، صداها رو ببین چجوریه، و از این حرفا. میگفتم میدونم شهریار جان، جوون بودم دیگه، صبر و تحمل الان رو هم نداشتم و به هم بر میخورد وقتی میگفت تو نمیدونی. بعد یک چیزهایی از شعرش میگفتم که تعجب میکرد از دقت من و چشماشو گرد میکرد و میگفت تو اینها رو دیدی؟ بعد از مدت خیلی کوتاهی دیگه قبول کرد، عشق منو دید به خودش و شعرش، و بعد هم دید که حرف بی خود نمیزنم. مثلا میگفتم شهریار جان، اگه این کلمه رو عوض کنی ببین موزیک بیت چطور میشه. شهریار میشنید و یه نگاهی میکرد و میخندید و میخواست با من با شوخی و ملایمت نشان بده، میگفت تو داری به من میگی؟ چون شهریار خیلی به این مسائل مربوط به موسیقی شعر و صدای هجاها وسواس داشت، اما اون دقتی رو که من انتظار داشتم نداشت. البته شهریار تأثیرش رو پیش از اون که من با اون آشنا بشم بر من و شعر من گذاشته بود، تأثیر مهمی هم بود. خلاصه بعد از چند هفته شهریار به من گفت ای کاش تو زودتر می اومدی و من این اباطیل رو چاپ نمی کردم. جلد دوم دیوان شهریار خیلی چیزهای بد داره. بعد خودش می گفت که عیب نداره، روزگار اینها رو میریزه دور، اون چه موندنیه میمونه، باقی رو میریزه دور. دیگه کار به اینجا رسید که شهریار وقتی یه غزل میخوند با تأنی و بیت به بیت برای من میخوند، مثل اینکه همیشه منتظر بود که من بگم آره یا نه. اوائل میگفتم شهریار جان این بیت رو بذاریم کنار، میخندید و میگفت باز چی میگی؟ یکی از گرفتاری های شهریار این بود که غزل می ساخت 17 بیت، 23 بیت، 27 بیت، هر چی قافیه به نظرش می اومد می ساخت. بعد من از این غزل دراز یه غزل 7-8 بیتی در می آوردم، بهش می گفتم بیا این بیت هایی رو که علامت زدم و نخون، باقی بیت ها رو می خوند و می گفت آره خیلی خوبه، مثل حافظه. من سکوت می کردم، برای اینکه من هیچ وقت اعتقاد نداشتم که شهریار زبان حافظ رو داره. بعد من یه دفتر خریدم و شهریار رو وادار کردم که غزلهاشو با خط خودش تو اون دفتر بنویسه. خیلی هم خوش خط و تمیز می نوشت. آخه شعرهاشو روی پاکتهای کهنه می نوشت و زیر تشک می زاشت و بعد یه پاکت در می آورد. ببخشید ناچارم بگم، انگار روی اون پاکت شاشیدن، زرد و لکه پیس با مداد کمرنگ. بعد به من میگفت سایه جان تو اینو میتونی بخونی؟ من میگفتم شهریار جان من خط خودم رو میتونم بخونم، پس خط تو رو هم میتونم بخونم. البته شهریار اعتقاد داشت که خط من خیلی خوبه. میگفتم شهریار مسخرم نکن. میگفت نه سایه جان تو خطت خیلی شیرین و خاناست. وقتی کسی رو دوست داشت همه چیزش رو دوست داشت. گاهی حرفای جالب عجیبی میزد. مثلا وقتی شعر خنده غم‌آلود رو برای شهریار خوندم، چون باد می روی و به خاکم فکنده ای، آری برو که خانه ز بنیاد کنده ای. شهریار می خندید و می گفت چقدر فرنگیه این شعر. نمیدونم چرا اینطور تصور میکرد، هی میگفت دوباره بخون ببینم. یادش بخیر. بخت از منت گرفت و دلم آنچنان گریست که از دست کودکی بربایی پرندهی. غزل زین گونه هم که در غم غربت شکیب نیست، غزل بی‌نشان رو برای شهریار خوندم. به این بیت رسیدم که جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت، وین کار بین که از تو هنوزم نصیب نیست. شهریار گفت ای سایه جان تو چرا؟ این کار بین؟ گفتم آره. باز گفت ای تو چرا؟ گفت تا حالا یا بخت یا نصیب نشنیدی؟ گفتم نه. گویا یه همچه اصطلاحی داریم، یا بخت یا نصیب. بعد شهریار گفت که وین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست. به هر حال منم گذاشتم وین بخت بین که پیشنهاد شهریار بود. دیوانه بود شهریار. یه بار غزلی رو برای مادرم شروع کرده بودم، شبها مرا به کوی تو آواز می دهند که اینجا بهشت گمشدگان باز می دهند، یه همچین چیزی. شهریار به من گفت سایه جان این غزل رو بده به من. من اصلا نمی فهمیدم چی میگه. میخواستم بگم آخه هنوز تموم نشده که خودش توضیح داد نه اصلا این غزل رو ولش کن، انگار نگفتی تو. منم گفتم باش بفرمایید پیشکش. فردا که رفتم خونه شهریار دیدم یک مطلع درخشان ساخته. شبها به کنج خلوت هم آواز می دهند که ای خفته گنج خلوتیان باز می دهند. البته قافیه های قلم انداز می دهند و پرداز می دهند و اینها رو هم به کار برده. می شد یه 5-6 بیت خوب اکتفا کنه. یه غزل دیگه هم گفته بود که حالا تمومش خاطرم نیست. یکی دو بیتش این بود. باز ای صبا مشام تو میگشت مشک بو، چون نافه گرز دل گرهی میگشادیم، در ساغر شکسته نریزند می، بلی با این دل رمیده حرام است شادیم. این غزل رو دیگه نگفت بده به من، ولی خودش یه غزل ساخت و خیلی هم عالی ساخت. تا کی چو باد سر بدوانی به وادیم، ای کعبه مراد ببین بی مرادیم. تو این غزل یه مصرع هم داره: من خود به این کشنده بی پیر عادیم، که به تریاک کشیدنش اشاره میکنه. آن روزها دوره درخشان شعر شهریار بود، هر چه میگفت قشنگ بود. باز امشب ای ستاره تابان نیامدی، باز ای سپیده شب هجران نیامدی. شمعم شکفته بود که خندد به روی تو، افسوس ای شکوفه خندان نیامدی. با ما سر چه داشتی ای تیره شب، که باز چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی. تو این غزل یه جا یک عبارت ترکی هم داره: عیش دل شکسته عزا می کنی چرا، عیدم تویی که من به تو قربان نیامدی. من اون موقع به صرافت نبودم به شهریار بگم که به تو قربان فارسی نیست. کاش می گفت من سنه قربان، خیلی هم خوب بود، صمیمانه تر بود. چطور تو شعرمون عبارات عربی میگذاریم، ترکی چه عیبی داره. خب بقیه این خاطرات
بسیار جالب
ولی زیبا رو بذاریم برای فردای رحیمی.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم، لطف کردید. خواهش میکنم.